Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ruzi yekşembe hast seyye 1404 ve 22 رمضان 1446 و 23 مارس 2025 هست. درس 113 فقه رهبری سازمانی، موانع و شرایط اثر بخشی. درس 113 فقه رهبری سازمانی، موانع و شرایط اثر بخشی. صفح و حلم، آشنایی با ابعاد صفح در اخبار باب. مسئله 113 اینه که مدیران در مقام اداء فریضه سازمانی، فریضه رهبری سازمانی اثر بخش، ملزم به اجتناب از هر نوع عمل سفهی هستند و باید همکاران را نیز دچار تسفیه یعنی سفیه سازی، بلکه مانع از اقدامات سفیهانه آنان بشوند و نباید تحت تأثیر گزارشات سفهی قرار بگیرند و باید سفیهان را از خود دور کنند و موظفند به تحلم به عنوان علاج سفاهت. حالا شرح مسئله اینه که معلوم شد که سفه از جنود جهل، صفتی ضد مکرمت. الان صدا و همه چی خوبه، من میترسم تصویر رو بزنم و مشکل پیدا میشه. خانم سجادی فرمودن که خوب به حال من تصویر میزنم ولی با نگرانی، چون میترسیم که این خراب بشه. عرض شود که این صفحه، یک صفحه اختیاری داریم، نه تکوینی. صفحه تکوینی خارج از اختیاره، قهریست، طبیعیست. مثلا یه نفر معلول ذهنیست، مثلا فرض کن، یا نه شرایطی داره، قدرت تصمیم گیری نداره، مثلا ضعف تکوینی داره. درسته باید اونا رو تواندهی کرد، ولی گاهی دیگه از اختیار خارجه، خلقتش اینجوریه. ولی بعضی هستن ببینید الان تصویر رفت، صوت هم رفت، نمیدونم چرا یاری نمی کنه، گاهی اینترنت ضعیفه و الان صوت هم رفت. ببینیم، به هر حال ما یه صفاحتی داریم، قهریست، صفیه در مقابل رشید. بعضی دانشمندن ولی سفیهن، یعنی چی؟ یعنی قدرت مدیریت نداره، قدرت نگهداری اموالش رو نداره، قدرت رشد اموالش رو نداره. ولی بعضی ها هستن اون این از نزاع ما خارجه. نزاع ما کجاست؟ نزاع ما در جاییست که یک کسی اختیاراً سفاهت پیدا میکنه به عنوان جنود جهل، به عنوان یه رزیله. ولی بعضی ها قهرن صفیحن، یعنی محجورن، یعنی ممنوعن از تصرف، نمیتونن جمعی رو اداره بکنن به هر دلیلی، نمیتونن مالی رو اداره بکنن به هر دلیلی. پس بحث ما در کدوم صفحه؟ صفحه‌ای که انسان میتواند صفیح نباشد ولی هست، میتواند دیگری را، همکارش را دخالت نکنه، او رو به سفاهت نندازه ولی میندازه، فریب میده، دسیسه میکنه. این صفحی که ناشی از جهالت، نه جهل، ناشی از جهالت، یک نوع شیطنت حساب میشه. اینو ما باید بحث کنیم. و کسی که میخواد مدیر باشه و رهبری کنه باید خالی از این سفاهت باشه، چون اگه این سفاهت رو داشته باشه نمیتونه انگیزش ایجاد کنه، نمیتونه رهبری کنه، به سمت سعادت ببره جامعه ای رو. ممکنه اون جامعه رو سرکوب کنه، نابود کنه. اینو میخوایم بحث کنیم. مثلا صفحه اعتقادی ما نوشتیم، این یک صفحه مورد نزاع ماست. یعنی کسی که از یک دین عالی حنیف مثل دین حضرت ابراهیم، این خودش رو اصطلاحاً دور میکنه. صفحه اینو تا حالا بارهای آیه رو خوندیم، بازم میخونیم، مشکل نداره. که من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفحه نفسه. یعنی در حقیقت تصفیه نفس، من اینو عمدن میگم که تصفیه نخونید، تصفیه باب تفعیل، صفه نفسه. ببینید اختیاریه، آیه رو نگاه کنید، میگه صفه نفسه. یعنی چی؟ یعنی بیخرد کرد، محروم کرد، دوچار انحراف کرد نفسه، نفسش رو خراب کرد، یعنی خود رو محروم کرد، خود رو خفیف کرد. پس این صفه نفسه، این محل نزاع ماست که کسی از روی اختیار خود را، نفسش را صفحه تصفیح کرد. این از رذایل و مکاره، نه مکارم، مکاره، مثل دسیسه نفس که ما نوشتیم لعموم قوله تعالی قد خواب من دساها. لذا میتوان این قد خواب من دساها یعنی قد خسر من چی؟ صفاها. اینجوری هم میشه گفت، یعنی ضرر کرد کسی که نفسی که بکر بود، پاک بود، استاندارد فطری بود، او رو دساها، او رو دس کرد، یعنی دسیسه کرد، پنهانش کرد از اون حالت اولیهش. لذا میتوان با تصفیه نفس انقدر نفسمون رو خفیف و خار کنیم در اختیار شیطان قرار بدیم، در اختیار شیطان بزرگ قرار بدیم تو جهان سیاست. اول آدم نفسش رو کوچیک میکنه، کور میکنه، خفیف میکنه، بعد در اختیار شیطان میشه، مرکوب ابلیس قرار میگیره و از اعتقادات توحیدی و حنفی دور میشه و محروم میشه. و الا صفات غیر اختیاری که در مقابل رشد قرار داره، نه در مقابل حلم، این نه موضوع ماست، موضوع ما قرار نمیگیره. خب این رو ببینیم، این نه موضوع قصور هست نه موضوع تقصیر هست، بلکه خارج از قلم رو به تکلیفه، مثل جنون، مثل سایر عوامل هجر غیر اختیاری. لذا صفحی که در تضاد با حلمه به حق از جنود جهله، اما صفحی که مقابل رشده اون شاید از بحث ما خارج میشه، چون دست خودش نیست. لذا نمیشه موضوع تکلیف قرار بگیم این قاصر است یا مقصر است، این چون اصلا از عهده‌اش نیست، خدا در این حد به او توان داده. زیرا میتوان با تحلم جلوی او رو گرفت، اگه نگرفتیم مقصریم، دچار جهالت. و این مفهوم از صفه اختیاری البته توسط اعداء دین و رسول اعظم تکرار می شد که به او اتهام می زدند، به پیغمبر اتهام می زدند که صفه احلامنا، این خواب ما رو پریشان کرد. این صفه پیامبر تصفیه نمی کرد، اینا می گفتن، همونایی که به پیامبر می گفتن دیوانه، همونا به پیامبر می گفتن صفیه. یعنی چی؟ یعنی کار درست ما رو، بت‌پرستی ما رو، خودپرستی ما رو، جاهلیت ما رو به هم زده. از دید اونا پیغمبر صفیحه، یعنی عقب مونده است. چرا؟ چون مانع برنامه های جاهلی این است. از این هر کسی ضد خودش رو صفیح میدونه. میگه الان ما رو همینجور حساب میکنن، میگه اینا عقب مونده هستن، ما الان جلوی تمدنشون ایستادیم، میگه اینا صفیح هستن، اینا عقب مونده هستن، در صورتی که ما اونا رو صفیح میدونیم. میگه شما کاروان و کشتی بشریت رو به سمت هلاکت میبرید، دچار شقاوت میکنید. شما سفیهید، هر کسی طرف مقابلش رو سفیه میدونه. لذا این مشرکین، مجرمین پیامبر رو سفیه میدونستن، میگفتن که او کار ما رو به هم زده. یه یصفحون احلامهم، اینا رو چون قبلا حدیث رو خوندیم دیگه کمتر اشاره میکنیم. مثلا یک تو تفسیر قومیه دیگه، جلد یک صفحه 379 سوره حجر آیات 28 تا 88 که تفسیر میکنه، اینجا اگه دقت کنید میگه فجتمعت قریش الا ابی طالب، قریش اجتماع کردن تو منزل ابی طالب. فقالو یا ابا طالب ان ابن اخیک قد صفح احلامنا، پسر برادرت یعنی پسر عبدالله قد صفح، ببینید تشدید داره، قد صفح یعنی چی؟ یعنی به هم زده، به هم ریخته. احلامنا یعنی نظام ما رو، برنامه های ما رو، سیاست های ما رو به هم زده. پس هر کسی، چرا میگه سب آلهتنا، بت‌های ما رو محکوم میکنه. افسد شباننا، نسل جوان ما رو داره فاسد میکنه، گمراه میکنه. فرق جماعتنا، بین ما داره تفرقه ایجاد میکنه. ببینید این سب و افساد و تفرقه رو اینا اتهام میزدن به پیامبر. ما میدونیم پیامبر اینطور نیست، ولی اونا میگفتن. اینقدر این صفحه بده که اونا به دشمنشون، به نیروی مقابلشون میگن صفحه. این صفحه یا صفحونه از ماده تصفیحه که فارغ از فاعلش، کی فاعلش باشه، نشان از امری اختیاری داره. یعنی دشمنم صفاحت رو اختیاری میدونه، میگه که او بر علیه ما مثلا چیکار کرد، صفاحت داره نشون میده، یعنی ترور میخواد بکنه ما رو، خراب کنه کار ما رو، خراب کاره. در استعمالات قرآن صفحه دیدیم که اعم از اختیاری و غیر اختیاری بود، درسته؟ در ابعاد صفاحت اعتقادی، اقتصادی، فکری، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اینا را چهارشنبه خوندیم، به درس چهارشنبه، درس 102، درس 112، مسئله 102 مراجعه کنید. همش از آیات بود. گاهی از ناحیه اعداء به پیامبران هم نسبت داده می شد. به پیامبران می گفتن که اینا سفیهن. گاهی هم کفار با آن موصوف می شدند، کما هو الواقع، اینا رو خوندیم. حالا در این نوبت میریم سراغ احادیث باب صفاحت. ما حدود 20 تا حدیث، چند تاش امروز میخونیم چون زیاده. اونایی که لازمه من با خط زرد اینا رو رنگش زرد کردیم که ببینیم تو اخبار متظافره، مستفیزه، این صفاحت به چه معناست؟ وقتی معصومین یک لفظی رو در یک معنی به کار میبرند، اون برای ما ملاک میشه که ممکن از معنای لغویش هم خارجش کرده باشند، یک حقیقت شرعیه پیدا بکنه. ببینید یکیش اینجاست که یه دعایی است تو صحیفه سجادیه. حالا این روزا ما رمزون با حضرت سجاد خیلی کار داریم، مخصوصا دعای ابو حمزه شون. این کانم دعای 28م، کانم من دعایه علیه السلام متفزعن الالله عز و جل، نال زننده بود، فزع می کرد. بعد این دعایش زیاده، با این شروع میشه که اللهم اینی اخلصت و بنقطاعی الیک. زمانی من خالص میشم که از همه چیز ببرم به تو وصل بشم. و اقبلت و بکلی الیک، اقبال کنم، روی آورم با همه وجودم به تو، بر تو. تا میاد اینجا میگه و رأی تو، میفرماید رأی تو ان طلب المحتاج الى المحتاج سفه سفهون من رأیه و ظلتون من عقله. میگه من متوجه شدم، تو منو متوجه کردی، رأی تو، من متوجه شدم در اثر هدایت های تو که چی؟ خواسته های یک نیازمند از یک نیازمند این بیخردی است. این صفحه در رأی یعنی صفحه در عقل و گمراهی از اندیشه است، صفحه در تصمیمه. الان همه چی خوبه، صوت، صدا، صوت، تصویر، همه چی درسته. پس ببینید مجتهدان عزیز، خدا فقط محتاج نیست، انتم الفقراء والله هو الغنی. حالا اگه یه فقیر بره سراغ یه فقیر، این صفحه، من ندارم، اونم نداره، من میخوام از او دارایی بگیرم. نه، ما از خدا بگیرید. اگر برید سراغ دیگری شو، این از سفاهت، این از ضلالت. این نکته قشنگی است. من اینجا نوشتم در این دعا طلب محتاج از محتاج، ما چون همه حدیث رو نمیخونیم ولی برای شما آوردیم که منبر میخواید برید، میخواید مطالعه کنید، باشه. همه حجمش زیاد شده، گاهی جواب نمیده اینترنت. طلب محتاج از محتاج یعنی بنده از بنده، بنده از غیر خدا. این یک صفاحت خوانده شده، یعنی امام سجاد میگه تو به من یاد دادی که محتاج از محتاج چیزی بخواد، طلب کنه، صفاحت. باید از خداوند خواسته بشه که این صفحه رو از نفس دور کنه، و لابد این صفحه اختیاریه و از جنود جهله. این و اگه از صفاحت ذاتی باشه دیگه نمیشه دورش کرد، میشه کم یه ذره مثل این ناتوانان ذهنی یه کم میشه کاریش کرد، ولی این دیگه جزء وجود طرفه و تقصیر خودش نیست. یه روایت دیگه ای هست که خیلی طولانی است، میریم سراغ اون جایی که ما نیاز داریم. ببینید میگه ففی، این مال مصباح الشریع، توحید مفضل. اگه دقت کنید صفحه 172، الموت والفنا وانتقاد الجهال و جواب ذلک. مفضل از امام صادق سوالاتی میکنه، جواب میشه. حالا اینجا مفصل راجع به اینکه انسان چجوریه بچه دار میشه و بعد بچه ها خوب میشن، چه میشن، ارحام تشکیل میشه، فامیل درست میشه، اینا به هم میرسن، تربیت میشن، اینا همه دلیلیست، خوب دقت کنید، بعد اینا رو از خودشون میدونن نه از خدا. این تولید نسل و تولید مثل و اینها کار خداست، او قرار میدهد یزوجهم ذکرانن و اناسن اناسن، یا مثلا یجعل من یشاء و عقیما، سوره شورا. بعد میگه اینایی که تصوراتی دارن نقش خدا رو در این خلقت نادیده میگیرن، ففی هازا دلیلون، این زرد شده، الا ان کل ما تذهب الیه الاوهام سوا ما جرا به تدبیر خطاون و صفهان من الرأی و القول. میگه این خودش دلیل بر اینه که هر کی میره به سمت وهم، خیالات، اوهام، و دور میشه از آنچه که تدبیر الهی روش مؤثره، این خطا کرده، اشتباه کرده. و چی هست؟ این صفحه از رأی، یعنی صفاحت، یعنی کسی که تدبیر الهی رو، این تو مدیریت اسلامی ما میگیم تدبیر دست خداست، مدبر الامور، کسی بیاد خودش رو مدبر بدونه، خدا رو مدبر ندونه، این دوچار اوهامه و این صفیحه. یعنی کدوم صفیحه هاست؟ من نوشتم در این عبارت امام صادق علیه السلام گرایش به اوهام، دوری از تدبیر رو سفاهت در رأی میدونه، که دال بر اختیاری بودن این نوع صفح و جهلانی بودنشه. من میتونم خدا رو مدبر بدونم و نمیدونم، در مدیریت من صفیحم. پس این صفحه اختیاری است. الان این جهانیان با همه رشته مدیریت که میخونن، پی اچ دی دارن، تخصص دارن، فوق دکترا دارن، اگر مدیریت رو برای خودشون بدونن و خدا رو از دایره مدیریت خارج کنن، اینا صفیحن و ما ولایت صفیح داریم اونجا، در صورتی که ما دنبال ولایت فقیهیم. ولایت فقیه میگه مدبر جهان خداست. نرو خوب، انشالله که دقت میفرمایید. من یه سوالی بکنم، یکم نگران میشم، آیا الان صوت و تصویر و همه چی هست؟ آقای قادری فرمودن بله، آقای روینتن هم که فرمودن بله. خب خب خدا رو شکر. این دو روایت، پس ببینید ما روایتی رو که تا حالا میخونیم به ما میگن یک صفاحتی داریم اختیاری است، یعنی میتونیم صفیح نباشیم ولی میشیم، نه اون صفاحتی که خلقتا انسان ذهنش مثلا عقبه، ضعیفه، اون دیگه در اختیار نیست. چه بسا همون اون صفی خدا رو مدیر خودش میدونه، ولی اینایی که درس میخونن، ذهن قوی دارن، خدا رو میذارن کنار، میگه من خودم استعداد دارم، انا رب بکم، این صفیه. ما اینو میگیم از جنود جهله. یه حدیث سوم هم بخونیم که و علمو داره ان الله جعل امراس الاسلام مبنیه این چی نوشته؟ متینه و اورات. این و اوراد اوراه و وسیقه. شما میبینید که زیر ساخت های اسلام محکمه، فونداسیون امراض و اوراه و یعنی ریسمان هاش اوروت الوسقاست. اوراه و وسیقه یعنی رشته هاش محکمه. خب تا میاد کجا؟ بعد میفرماید که ثم جعل الطاعت حظ الانفس بالرزق رب. بعد خدا قرار داد اطاعت خودش رو بهره‌وری نفوس به رزق رب، یعنی گفت کسایی که از من اطاعت میکنن از رضایت من که رب هستم بهرمند میشن و این غنیمت اکیاس. یعنی چی؟ یعنی اینا بهره‌وری انسانهای زیرک است. اند تفریط الفجره، زمانی که مجرمین رو میزنن کنار. و قد هم ملت امر اسودها و احمرها و لا قوت الا بالله. تا اینجا گر امیرالمومنین این داستانش اینجوریست که میرفتن به جنگ معاویه. این روزا سریال معاویه رو دارن میذارن در مقابل سریال امام علی. این شبا یه برنامه‌ای داره نجوای نجف، نمیدونم گوش میدید. تو نجف این آقای محمود کریمی میخونه. غوغاست این شبهای قدر، شبهای رمضان. حالا اونا هم اومدن پول خرج کردن معاویه رو که علیه الهاویه، که اون شخصیت منفی و منفوری بوده، میخوان تطهیرش بکنن. شاه رو تطهیر میکنن، یزید رو تطهیر میکنن، معاویه رو تطهیر میکنن، کم کم هیتلر و نرون و اینا رو هم میخوان تطهیر کنن که بگن مثلا شما اشتباه کردید، انقلاب کردید. بعد حضرت میگن که دین درسته، بیاد از خدا اطاعت کنیم، همه بریم به سمت معاویه. این میگه نهن و سائرون، دارد لشکرش رو برمی انگیزه. فرمود که ما همه روان هستیم ان شاء الله الا من صفح نفسه. جالبه، یعنی معاویه صفیحه، کسی که زیر بار امام معصوم نره و جلوش بیسته، جلوی اسلحه بیسته، این صفیحه. این سر خودش کلا گذاشته، صفح نفسه، این مقصر خودشه. میخوایم بریم ریشکنش کنیم، بیاید بریم. ببینید میگه معاویه و جندهی الفعتل فعتل باقیت تاغیه یقودهم ابلیس. رهبر اینها ابلیسه. خب دیگه باقیش هم خودتون بخونید. من اینا هر حدیثی که ما آوردیم باید یه جلسه روش بحث کنیم. هدف ما اینه که بگیم بابا سفاحت در اخبار باب توسط معصومین یه امیرالمومنین علیه السلام بود، قبلیش امام صادق بود، قبلیش رسول خدا بود. این امیرالمومنین داره یه سپاهی رو به سمت معاویه میبره. میگه کجا میرید؟ میگه داریم میریم کسی که صفیحه و نفس خودش رو دچار سفاحت کرده. ما این محل نزاع ماست. معاویه بعضی هم میگن که زیرک بود، ولی ما میگیم صفیح بود. چرا؟ چون ما 40 سال مدیریت کرد، پیروزم شد، ولی صفیحه. چون مسیرش غلطه، جلوی امام ایستاده. اینو ما میگیم صفحی که مقابل حلم است و از جنود جهل است و از رذیلت است. و میشه آدم نباشه صفی ولی میشه، ولی خودشو دوچاره صفاحت میکنه. این آدرسش کجا بود؟ وقعت الصفین، نص 113، شاید همون صفحه باشه. خطبت علی و الحسنین علیهم السلام فی الدعوه الی الجهاد. معمولا این اماما خطبه های غرایی هم میخوندن، مخصوصا امام حسن که مظلوم ماه رمضانه، ایشون میرفت نیرو بسیج میکرد میآورد، مسئول بسیج بود، فراخوان میکرد به جهاد و اختلافات مردم رو بر میداشت. اینم یه حدیث ما نوشتیم در این عبارت، سه امام معصوم، کسانی که دشمنی مثل معاویه را مستاق فعه باقیه و تاقیه نمیشناسند رو ناشی از تصفیه نفس میدونه. میگه اون صفیه، شما هم که او رو صفیه ندونید شما هم صفیهید. لابد صفاحت اختیاری است، از روی جهالت است، ضد حکمت است. موضوع مسئله ماست، موضوع مسئله ما چه ماست؟ چه صفاحتی است؟ بفرمایید فقها، بفرمایید صفاحتی است که ما اختیار کردیم، در صورتی که می توانیم صفیح نباشیم. اینم نکته مهم. یه حدیث چهارمی هم هست که خیلی دیگه طولانی تر از همه است، میریم آخرش رو می خونیم. میگن که این حدیث توی تفسیر قومی جلد 2 صفحه 368 در تفسیر سوره منافقون که 63 سوره قرآنه، آیات 1-11 که مال عبدالله ابن ابی هست رو بررسی میکنه. میگن که این عبدالله ابن ابی که اینجا ابی هم بهش میگن، ابیه، یا پسرش بوده مثلا، یه پسر نوجوانی بود، دید که عبدالله ابن ابی شلوغ میکنه، میگه من بیام این کارو میکنم، من بیام اون کارو میکنم. دیدید تو سوره منافقون میگه لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز منها الازل. ما اگه وارد مدینه بشیم، ما که اعظیم، پیغمبر که اذله، نعوذ بالله، خارجش میکنیم، از این شهر خارجش میکنیم، رژیمش رو عوض میکنیم. مثل این روزا هستن سفهای جهان بر علیه ما قیام کردن، میگن که میخوام رژیم رو عوض کنیم. 1404 سال تغییر رژیم ایرانه. خب این ناشی از صفاحتشونه، چون ما رو نمیشناسن. اگه میشناختن که این غلط ها نمیکردند، محاسباتشون غلطه. خلاصه یه جوانی که مراهق هم بود، هر ریشاش کامل در نیامده بود، این جوان هم احساسی هن. ببینید اینجا من دیگه میترسم چون اینقدر وقت کمه. ببینید میگه که سم مقال لین داشت رجز میخوند مثل ترامپ، رجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز منها الازل. بعد میگه تو مستمعینش یه جوانی بود به نام زید بن ارقم، کان غلامن، یه جنو جوانی بود، قد راه قد مراهق بود، و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی ظل شجرتن فی وقت الهاجزه، هاجره، موقع هجرت بود و بعد زیر درختی بود. اندهو قوم من اصحابهی من المهاجرین و الانصار، خواست دور پیغمبر گرفته بودند، یه دفعه این زید اومد گفت آی رسول خدا، این عبدالله ابن ابی اینجوری داره میگه، اینجوری میگه. حضرت اینجور نبود، دارن یاد میدن که هر کسی حرفی زد تو شما مدیر هستید زود باور نکنید. بعد حضرت فش فرمودن لعلک وهمت، شاید خیالاتی شدی ای غلام، چون پیامبر میخواست قدرت رو به اون نده، به عبدالله ابن ابی که او مثلا این حرفا رو زده، تا میشه متهمش نکنه. فقال لا والله ما وهمتو، گفت من توهم نکردم. بعد حضرت رسول فرمودن لعلک غضبت علی، شاید یه کینه ای داری، یک ملاحظه ای داری نسبت به اون، غضبی داری. قال لا ما غضبتو، من کینه ای هم ندارم. و این نکته که غیر زرد شده اینه، قال فلعله صفح علیک، شاید امر رو بر تو مشتبه کرده. صفح علیک یعنی تو نوجوانی، هیجانی هستی، جملاتی گفته واقعیت رو بر تو پوشونده. فقال لا ولم، نه من کاملا سر حالم و گول نمیخورم، باهوشم. و بعد حضرت گفتن حالا اگه اینجوره بریم که دیگه مقابله کنیم. مهم برای ما این بحث صفحه هست. گاهی منافقین نسبت به مؤمنین تسفیه میکنند، یعنی واقعیات رو بد جلوه میدند. من نوشتم در این عبارت رسول خدا تحت تأثیر قرار گرفتن از اهل نفاق رو نوعی تسفیه از ناحیه منافقین نسبت به مردم حساب میکنند، که لابد اختیاری و محل نزاع ماست. پس ما دنبال یه صفاحتی میگردیم که با اون صفاحت های طبیعی فرق میکنه. یه صفاحت اختیاری است، یعنی منافق به مؤمن میتونه ایجاد صفاحت کنه، صفاحت خودش رو، یعنی امر رو مشتبه کنه. این از جنود جهله. ما نباید تو تبلیغاتمون، تو کانالهامون، توی گروهامون، دنیای مجازیمون تسفیه کنیم. این روزا من دیدم که همینجور هر کی میره یه کلیپی میاره، ویدئویی میاره، دشمن رو میگه این کار کرد، اون کار کرد، و مخاطب خودشون رو دچار تسفیه میکنن، یعنی غلط به او اطلاع میدن. نباید این کار کرد، این خودش از جنود جهله. من یه بار گفتم آدم بخواد فالوور جمع کنه، هی اخبار هیجان انگیز بگه، دشمن این کار کرد، دشمن اون کار کرد، میخواد بیاد، اومد، اینا تسفیهه. این کار درستی نیست، نباید این کار انجام بشه. خب ظاهرم وقت ما امروز وقتی پای حدیث میاد وسط، آدم احساس میکنه که وقت کم میاره، چون حدیث ها بلنده و چقدر نکات خوبی داره. و ما به قول آیت الله العظمای مکارم شیرازی فهمیده، هر لغتی رو میخواید بدونید معناش چیه، برید ببینید اون لغت رو، اون لفظ رو در روایات معصومین در چه معنای استعمال کردند، اون معنا برای ما حجت میشه، اونم نه یه بار دو بار، چندین بار. پس ما از مجموعه به دست میاریم که صفحه بده، که هر کسی میخواد طرف مقابلش رو خراب کنه او رو دچار صفحه میکنه، دچار اشتباه میکنه، دچار اغوا میکنه، اغوا میکنه.
و هر کسی میخواد مقابل خودش رو بگه بده، او رو به سفاهت متهم میکنه. حتی پیامبران رو به سفاهت متهم میکنن. تو قرآن هم بود، تو حدیث هم هست. آخرین حدیث رو بخونیم، خداحافظی کنیم. امشب هم ما رو دعا کنه. شب 23 هست و در قرآن به سر گرفتنتون، روزه خوندنتون ما رو دعا کنید و امشب از خدا بخوایم که 1404 سال بی آمریکا باشه و بی استکبار. این حدیث آخر جالبه، شاید این از محل نزاع ما خارج باشه. و انه عن الحسین ابن یزید نوفلی عن اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی عن ابی ابنی صحیح هست عن آبائهی عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی امام صادق تا رسول خدا همه پدراش معصومن. خیلی حدیث خوب، سندش خوبه. بعد حضرت رسول فرمودن که غریبتان، دو تا امر عجیب غریب وجود داره، نادر، شاذ، کم اتفاق میفته. کلمت و حکمت من صفیهن فقبلوها. یه آدم صفیحی، این معلوم میشه این صفیح ممکنه که اون طبیعی باشه، اون صفیح به معنای جنود جهل نباشه. گاهی بچه ها حرف خوب میزنن، میگن بچه ها گاهی حرف حکیمانه میزنن، گاهی یه دیوانه نکته خوبی میگه، مثل بهلول میشه مثلا، اون بهلول قدیمی، نه ایشون که دانشمند بود. میگه اگه گفت قبول کنید، مبادا قبول نکنید به ضررتونه. مهم نیست کی گفته، مهم اینه که حرفش حکیمانه است. مثلا میاد میگه تو دنبال ریاستی، خب قبول کنید، نگید که این چون دیوونه است قبول نداریم. نه، اتفاقا میبینید که اونا بهتر حرف میزنن. برعکس، کلمت و صفحن من حکیمن فغفروها. گاهی یه آیت اللهی، یه شخصیتی، یه پروفسوری هم یه دفعه یه کلمه صفیحانه میزنه. ببخشیدش، نادیده بگیرید، نادیده بگیرید. در این صحیحه امام صادق از رسول خدا به واسطه آبا اکرامشان نقل میکنه که سفاهت در مقابل حکمته. گاهی ممکنه از حکیم سر بزنه که باید نادیده گرفته بشه، کما اینکه گاهی از صفیح سر میزنه. اینم تو تفسیر قومی هست، جلد 2 صفحه 368. ببخشید این 6 تو محاسن، جلد 1 محاسن برقی صفحه 230، باب 16، باب خذ الحق ممن عنده ولا تنظر الی من قال. میگه انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. حالا یه صفیح حرف خوب زد، یه دفعه میدید همون راه نجاته، گوش بدید، نگید این ولش کن بچه است، ولش کن دیوونه است. نه، اتفاقا گاهی کلمه ای رو میگه تو مدیریت به درد میخوره و شما رو نجات میده. لذا گاهی از صفی حکمت صادر میشه که باید مورد اقبال قرار بگیره، که این اقبال خود نوعی حکمت است. البته این نوع صفاحت مورد قبول قرار بگیره. نوع صفاحت از محل نزاع ما خارجه. محل نزاع ما صفاحت جهلانی اختیاری است، یعنی مثل گناه میمونه اینجوری است. ولی صفاحتی که جز خلقته نه باید تو شهرها میرید میبینید که آدم های زیادی میان پای منبر، تو هر شهری یکی دوتا از اینا هست که یه مقدار دیوونه نشون میدن، بعد پای صحبتش میشینی اون نکاتی میگه. نگید که چون این گفته درست نیست، ممکنه همون حرف حرف صحیحی باشه، ففهم. حالا باقی حدیث ها رو میذاریم برای فردا، چون دیگه وقت گذشت، الان 6:42 دقیقه است، ما 52 دقیقه است تقریبا داریم بحث میکنیم دیگه، ظرفیتمون در همین حد. ولی ما مسئلمون رو گفتیم، ببینید میریم تا آخر، فکر کنم ببینید 14 تا 16 تا 17 18 19 20 تا 19 حدیث ما گفتیم، بعد یه نتیجه گرفتیم، دوباره فردا تکرار میکنیم. ما میگیم اخبار متضافره 19 تا هنوز بازم هست، بازم بگردید شما برای من بفرستید، دانشیار باشید، استادیار باشید. تو این اخبار چی فهمیدیم؟ سفاهت نوعاً مصداق جنود جهل شد که لازم الاجتنابه. اونی که عبدالله ابن ابی یا عبی داره، اونی که معاویه داره، اونی که دشمن داره، این سفاهت در وجودشونه، به دیگران هم منتقل میکنن. کسی که گمراهه دیگران هم گمراه میکنه. این لازم الاجتناب، مدیران باید از این برن کنار، و ممکن الاجتناب هم هست، میشه آدم سفیه نباشه، میتونه آدم زمامشو بده به امام، از سفاهت دور میشه، حلم ببرزه از سفاهت دور میشه. نظام ممکن الاجتناب است از خود و همکاران و پیروان مدیران. فتدبر فل اخبار، ما نوشیم فتحصل، که مدیران در مقام ادای فریضه رهبری سازمانی اثر بخش یعنی انگیزه بخش ملزم به اجتناب از هر نوع عمل سفهی هستند و باید همکارانشون رو نیز دچار تسفیه نکنند، مثل معاویه نباشن، مثل دیگری نباشن تسفیه کنن، بلکه مانع از اقدامات سفیهانه آنان هم بشوند. دیده داره قراردادی می نویسه، مشکل ایجاد میکنه، بدون مطالعه داره وارد میشه، با یه شخصیت خوب داره درگیر میشه، جلوشو بیستید. نباید تحت تأثیر گزارشات سفهی قرار بگیرند، مدیران نباید یه گزارش برش آورد قبول کنند. این جوان بود، هیجانی بود، اومد پیامبر گفت اینجور، پیامبر گفت شاید توهم کردی بلم. باید سفیهان رو از خود دور کنند و موظفند مدیران به تحلم یعنی حلم ورزی به عنوان علاج سفاهت. خب ما خیلی از شما عذرخواهی میکنیم، نمیدونم اینجا چند وقت صوت قطع شده بود، متاسفانه صوت خیلی وقت قطع شده. آقای روینتن الان من متوجه شدم صوت قطع بوده، خیلی وقت قطع بود، چند دقیقه مثلا قطع بود. حالا من صوت رو ضبط کردم میذارم تو کانال، ولی خب نمیدونم چرا اینجور شد. 20 دقیقه. خب پس شما این 20 دقیقه رو باید گوش بدید دیگه. من همین فتح الصلاه رو خوندم آخرش و 5 تا حدیث خوندیم، چون 20 تا بود 15 تاش گذاشتیم برای فردا و پس فردا، چون این حدیث ها هر کدومی یک
شرایطی ده. من فکر کنم وقتی متن ما باید یه کاری کنیم، متن که سنگین میشه، پاورقیاش زیاد میشه، من رفتم تو صفحه بزرگ آقای باکو نوشتم، ما چند بار نوشتیم تو صفحه بزرگ دیگه نباید بریم، وقتی میریم این دستورات این صفحه که صوت و تصویره ازش غافل میشیم. ولی در مجموع همون فتوایی که اول بحث خوندیم که فتح السلا در معانی گوناگون دیدیم که اکثرا گفتن صفحه یک امریست اختیاری از جنود جهل، نباید طرفش رفت. انشالله این رو ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آل محمد. من از همه عذرخواهی میکنم واقعا، حالا دیگه باید مراعات کنیم و این سیستم رو، آقای روینتنی کمک میکردن سیستم رو داشتیم درست میکردیم. از آقای ابراهیم خلیل نبیزاده تشکر میکنیم، ارومیه بودن و تشریف آوردن، ما را از الطافشون هدایاشون بهرمند کردن، خیلی سپاسگزاریم ازشون. و اون صحنه با شکوه ارومیه هم جهانی شد، 20 کیلومتر نه 30 کیلومتر چقدر جمعیت علوی و سینه‌زنی بود، می‌کردند عزاداری می‌کردند، خیلی جالب بود. و الان یه گوشه‌ایش هم ممکنه یه کسی یه چیزی بگه، ولی اصل اونی بود که عالی بود و وجود داشت. خیلی سپاسگزاریم از شما. حالا سجادی گرامی هم اگه دیدید وقت کردید یه تماسی بگیرید کوچک، ما در خدمت شما هستیم، یه سلام علیکی با یکدیگر داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.